شانه ترسم پریشان کند مسی حال هر کسی چشم نرگست دیوانه 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 دیوانه
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 30 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 9 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 18 اپریل سال 2024 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری بازتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری جاذبه‌های ایران زمین خواهد بود. بعد از آن یک گوهر را خواهد چونید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری همسفران است. این را هم خواهد چونید. وقت بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم بخش سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای چند سند جدید بین تاجیکستان و ازبکستان، تأکید بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران، و گردی همایی و اهدای جوایز به گروه های هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از دیدار و مذاکرات سطح بالای بین تاجیکستان و ازبکستان، مراسم تبادل سندهای جدید همکاری امضا شد، در کاخ ملت برگزار شد. در مجموع بر اساس نتایج این نشست 28 سند همکاری امضا شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و شوکت میرزیو رئیس جمهوری ازبکستان پیمان اتحاد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را امضا کردند. سپس با حضور سران کشورها نمایندگان هیئت‌های رسمی اسناد امضا شده اجرایی را مبادله کردند. با ویژه برای رشد روابط منطقه‌ای دو کشور 6 موافقتنامه همکاری بین ولایت‌های ختلان و سغد جمهوری تاجیکستان و ولایت‌های خوارزم، فرغانه، سیردریا، نمنگان و اندجان جمهوری ازبکستان امضا شد. پس از مراسم امضای اسناد، سران کشورها امام علی رحمان و شوکت میرزیایف کنفرانس مطبوعاتی با طیف وسیع خبرنگاران برگزار کردند و نتایج دیدارها و مذاکرات سطوح عالی را برای تقویت و گسترش بیشتر روابط دوستی، برادری و همسایگی خوب و قابل توجه ارزیابی کردند و تأکید کردند که امضای تعداد زیادی از اسناد جدید همکاری، با ویژه پیمان اتحاد بین دو کشور همسایه، راه وسیع را برای گسترش بسابقه روابط باز میکند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در برای شرکت در نشست شورای امنیت درباره فلسطین در نیویورک حضور دارند، امروز پنجشنبه 30 فروردین در جمع خبرنگاران درباره پاسخ تنبیه ایران به رژیم صهیونیستی و رد و بدل پیام با آمریکا گفت، به دلیل اینکه رژیم اسرائیل در یک اقدام تروریستی سفارت ایران در دمشق را هدف قرار داد و مستشاران رسمی نظام ما را در سوریه در این اقدام تروریستی اسرائیل به شهادت رسیدند و ما مدت ها نیست با درک شرایط منطقه خشتنداری کرده بودیم و مراتب به دبیر کل سازمان ملل متحد را اعلام میکردیم که شورای امنیت باید با وظیفه خود برای مقابله با این اقدامات رژیم صهیونیست عمل کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران افزود:
خب به دلیل اینکه رژیم اسرائیل در یک اقدام تروریستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق رو هدف قرار داد، مستشاران رسمی نظامی ما در سوریه در این اقدام تروریستی اسرائیل به شهادت رسیدند و ما مدت ها هم خویشتنداری کرده بودیم با درک شرایط منطقه و مرتب به دبیرکل سازمان ملل اعلام می کردیم که شورای امنیت باید به وظیفه خودش برای مقابله با این اقدامات رژیم اسرائیل عمل بکنه. از زمانی که تصمیم گرفته شد در جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب حقوق بین الملل و دفاع مشروع پاسخ لازم روی رژیم اسرائیل داده بشه و هشدار و تنبیه لازم صورت بگیره، ما آمریکا رو مطلع کردیم، با آمریکایی ها به صراحت و به روشنی گفتیم که تصمیم در جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور کشورم برای پاسخ دادن به رژیم قطعی است و پیام هایی هم قبل از عملیات بین ما تبادل شد و هم بعد از اینکه اقدام انجام شد ساعت تقریبا 2:30 بامداد یک شنبه هفته جاری پیام دیگری رو ما به ایالات متحده از مجاری دیپلماتیک ارسال کردیم و به صراحت و به روشنی به آمریکا در این پیام ها سعی کردیم بگیم که اولا ما به دنبال توسعه تنش در منطقه نیستیم، آن چیزی که توسعه تنش در منطقه رو میتونه افزایش بده رفتارهای رژیم صهیونیستی است. قبل از عملیات به طرف آمریکایی به روشنی گفتیم که ما پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه را هدف قرار نخواهیم داد الا در شرایطی که در پاسخی که به رژیم اسرائیل میدیم اقدامی رو بخواد آمریکا به در حمایت جنگی از رژیم صهیونیستی انجام بده. تبادل پیام‌ها به ویژه از کانال سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و مجاری رسمی دیپلماتیک با هدف اینکه یک درک درستی از اقدام ایران به وجود بیاد و با هدف در واقع کنترل جلوگیری از توسعه تنش و بحران در منطقه بین ما و آمریکا شکل گرفته و انجام شد.
و گروهی از هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان جوایز دولت اهدا شد. در تاریخ 18 اپریل در کاخ ملت در چارچوب سفر دولتی رئیس جمهور ازبکستان به جمهوری تاجیکستان مراسم اعطای جوایز دولتی تاجیکستان و ازبکستان به جمعی از هنرمندان دو کشور برگزار شد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر اعطای جوایز دولتی جمهوری تاجیکستان به دلیل مشارکت شایسته و رشد همکاری ها در زمینه فرهنگی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان به 4 از جمله آزادبک نظربکوف، منوژخان یولدوشو، آقابای صابرو و یولدوز عثمانوا با عنوان افتخاری خواننده خلق تاجیکستان و یادگار سوغدو عنوان افتخاری هنرمندان مردم تاجیکستان را دریافت کردند. با این ترتیب با دستور رئیس جمهور ازبکستان مبنی بر اعطای جوایز به گروه از چهره های هنری و صنایع دست جمهوری تاجیکستان به دلیل مشارکت قابل توجه در رشد همکاری های راهبردی، همبستگی، دوستی چند صد ساله و حسن همجواره با توجه به ترویج فعالیت های مؤثر در حفظ و رشد هنر، ارزش های معنوی و میراث تاریخی نقش مؤثر در تحکیم دوستی بین مردم برادر و میرالی دوستیو، اسماعیل نظر، نظیروف، فرقان سعیدو، توکل تاجیبکو و رحمت الله هاشیموف جایزه خواننده خلق جمهوری ازبکستان اعطا شد. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ایران گفت تهدید رژیم صهیونیستی ضد مراکز هسته ایران تجدید نظر و عدول از سیاست ها و ملاحظات اعمالی هسته جمهوری اسلامی را محتمل می سازد. سردار سرتیپ پاسدار احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ایران درباره اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات پیروزمندانه وعده صادق مبنی بر حمله به تأسیسات هسته ایران گفت این تهدیدات مربوط به امروز و دیروز نیست. از سالهای قبل رژیم جعلی صهیونیستی علاوه بر تهدید نسبت به اقدامات خرابکارانه و تروریستی در حوزه صنعت هسته ایران جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است. سردار حق طلب افزود هرچند بر اساس پروتکل ها و استاندارد های جهانی و قوانین و مقررات آژانس بین المللی هسته ای همه کشورها از حمله به تأسیسات هسته ای پرهیز داده شدند، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران همواره از همان ابتدا آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته است. سرتیپ حق طلب با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می برند افزود مراکز هسته‌ای دشمن صهیونیستی شناسایی و اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیار است و برای پاسخ به اقدام احتمالی آنها دست آنها روی موشه شلیک موشک‌ها قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص شده است. سرتیپ حق طلب افزود اگر رژیم جعلی صهیونیستی بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات اعمالی گذشته محتمل و قابل تصور می باشد. طرح ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی در مجلس ترکیه. یک حزب سیاسی ترکیه با ارائه پیشنهاد به مجلس ملی این کشور خواستار ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بحث و بررسی در مجلس ترکیه بر سر ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی. به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس از حزب دموکراسی و برابری، مجلس ملی ترکیه محل بحث و بررسی موضوع ممنوعیت تجارت با رژیم صهیونیستی شده است. عمر فاروق گرگردی اغلو که نماینده مردم کجوعلی در مجلس است میگوید افکار عمومی از روابط اقتصادی ترکیه و رژیم صهیونیستی جریحه‌دار شده است.
اوتان بک شو آننه acısını gör.
از زجه‌های این مادر و فرزند شهیدش خجالت بکشید. همه دنیا شاهد تجارت شما با این کشتی‌ها با رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی هستند.
وزیر تجارت و گمرکات ترکیه هم در یک برنامه تلویزیونی ادعای محدودیت و اعمال ممنوعیت‌های از سوی دولت ترکیه را در روزهای اخیر تکرار کرد.
54 ayrı ürün grubunda 1019
ما به افکار عمومی دنیا اعلام کردیم که در 54 گروه صادراتی صادرات 1019 قلم کالا را به رژیم صهیونیستی ممنوع کردیم و تا زمان برقراری آتش بس در غزه بر سر حرفمان هستیم.
با گذشت 6 ماه از جنگ غزه، دولت ترکیه مدعی صادرات کالا از جمله سوخت هواپیما و مصالح ساختمانی را به رژیم صهیونیستی ممنوع کرده است. اما برخی منابع مستقل مدعی‌اند این تصمیم از شفافیت کافی برخوردار نیست و قطع روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه با رژیم صهیونیستی باید به یک قانون مدون تبدیل شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر در دیدار با سفیر جمهوری تاجیکستان در بوشهر گفت بوشهر ظرفیت خواهرخواندگی با یکی از شهرهای تاجیکستان را دارد. آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر امروز در دیدار سفیر جمهوری تاجیکستان اظهار داشت. مردم استان بوشهر مهربان و مؤدب و مهمان دوست و با فرهنگ هستند. و خیلی خوب می توانم با مردم تاجیکستان که آنها هم این گونه هستند ارتباط خوبی داشته باشم و افزود تفاهم نامه گردشگری و مبادلات اقتصادی می تواند راه ارتباط خوبی بین بوشهر یکی از استانهای مشابه به تاجیکستان در قالب خواهرخواندگی باشد. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت حجم مبادلات تجاری ایران تاجیکستان سال قبل به 270 میلیون دلار رسید و امسال به 700 میلیون دلار هدف گذاری شده است. نظام الدین زاهدی ظهر در نشست با استاندارد بوشهر ظرفیت های مختلف این کشور را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشت تاجیکستان مبادلات مختلف کشاورزی و صنعتی دارد که ضمن تأمین نیاز داخلی برخی صادراتی می شود. سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران واردات فرش ماشینه از ایران را یکی از محصولات صادرات ایران به این کشور نام برد و افزود بازار خرما در کشور تاجیکستان از محصولات جمهوری اسلامی ایران است و واردات محصولات پتروشیمی و لاستیکی را از ایران را از دیگر موارد اعلام و خاطر نشان کرد که حجم مبادلات تجارتی ایران و تاجیکستان در دولت 13 افزایش یافت و در مجموع از 57 میلیون دلار در 5 سال قبل در سال گذشته 270 میلیون دلار رسید و هدف گذاری امسال 700 میلیون دلار است. زاهدی با بیان اینکه قیمت ارز در این کشور ثابت است گفت ارتباط ایران و تاجیکستان رشد یافته و با اجرای شدن سندهای دو جانبه این روابط افزایش قابل توجهی می‌یابد. استاندارد بوشهر هم با اشاره به ظرفیت های مهم استان بوشهر اظهار داشت. این استان طولانی ترین مرز دریایی و ساحلی با خلیج فارس دارد و با 5 کشور حاشیه خلیج فارس همسایه است. استاندارد بوشهر همچنین خواستار راه اندازی نمایشگاه مشترک محصولات استان بوشهر با تاجیکستان و اعزام هیئت های تجاری دو کشور برای آشنایی با محصولات در امور رشد مبادلات اقتصادی و تجاری شد. یک سالگی جنگ داخلی سودان. 15 اپریل سال 2023 صدای تیراندازی و دود ناشی از انفجار در خارتوم پایتخت سودان بعد از چند هفته تنش میان دو جنرال قدرتمند کشور از شروع یک درگیری ویرانگر و فرسایشی خبر داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
یک سالگی جنگ داخلی سودان. 15 آوریل 2023 صدای تیراندازی و دود ناشی از انفجار در خارتوم پایتخت سودان بعد از چند هفته تنش میان دو جنرال قدرتمند کشور از شروع یک درگیری ویرانگر و فرسایشی خبر داد. درگیری میان نیروهای واکنش‌سری جنرال حمیدتی و نیروهای جنرال عبدالبرهان فرمانده ارتش. یک سال بعد در غیاب اراده بین‌المللی نتیجه جز ویرانی و بدبختی برای سودان حاصل نشده است و نخست وزیر سابق سودان عبدالله همدوک ملتمسانه از طرفین می‌خواهد به درگیری‌ها پایان دهند.
به درگیری و خصومت پایان بدید. به بحران انسانی کشور رسیدگی کنید. غیر نظامیان را هدف نگیرید. به خاطر مردم و کشور گفتگو و صلح را پیشه کنید.
به گزارش سازمان ملل حدود 10 میلیون نفر از جمعیت 25 میلیونی سودان آواره شدند و کشور در آستانه قحطی قرار دارد. کریستیان لیندمایر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی درباره بحران انسانی هشدار می‌دهد.
در زمانی که جهان با بحران‌های متعدد روبروست، کمک به سودان به حداقل رسیده و تنها 17% کمک مالی سازمان بهداشت جهانی به این کشور تأمین شده است.
برنامه جهانی غذا نیز از به زانو درآمدن مردم سودان می‌گوید و درباره بروز بزرگترین بحران غذایی جهان هشدار داده است. به گزارش سازمان ملل دست کم 5 میلیون سودانی در ماه‌های آینده دچار بحران غذایی فاجعه‌بار می‌شوند. تد شعبان معاون مدیر کل یونیسف نیز از این شرایط گلایه میکند.
از جنگ سودان صحبتی نمیشه. سودان فراموش شده. 20 سال قبل در جریان جنگ دارفور اینگونه نبود. اما الان فقط شاهد سکوت هستیم.
یک سال بعد از شروع جنگ داخلی در سودان هیچ تماس امیدبخشی میان جنرال عبدالبرهان و جنرال حمیدتی برقرار نیست و مردم سودان همچنان رنج میبرند. کوروش فخر تاولی خبرگزاری صدا و سیما ابیجان ساحل آج.
رسانه های تاجیکستان از برگزاری رزمایش مشترک این کشور و روسیه در امتداد مرز افغانستان برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی خبر دادند. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های تاجیکستان، رزمایش مشترک 4 روزه روسیه و تاجیکستان در امتداد مرز افغانستان برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی در حال برگزاری است. رسانه های تاجیکستان هدف از برگزاری این رزمایش مشترک را مقابله با افزایش تهدیدات تروریستی و هر گونه تهدید احتمال عنوان کردند. بر پایه اخبار منتشر شده، برخی تجهیزات نظامی روسیه برای این رزمایش به پایگاه نظامی 201 دیویزیه تاجیکستان منتقل شده است و انواع تانک های رزمی با ویژه تانک های مهار گروه های تروریستی که به صورت غیر قانونی وارد تاجیکستان می شوند را در این رزمایش تمرین می کنند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. حضور قهرمان روسیه اسکی اسپورتور جهان در توچال مسابقات اسکو اسپورت ماچل کوچلیک توچال با حضور قهرمانان جهان در این رشته از روسیه در پیست اسکی توچال برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری ورزشی صدا و سیما.
دومین روز از هفتگی 4 لیگ بین المللی اسکی اسنوبورد در بخش مارپیچ کوچک در یکی از مرتفع ترین پیست های اسکی جهان یعنی توچال تهران برگزار شد. اون هم در روزهای پایانی فروردین.
4 دوره مسابقات فیزه، ما 3 مسابقاتمون رو در پیست بین المللی شمشک برگزار کردیم. حالا اونجا به خاطر کمبود برف پیست تعطیل شد و اومدیم توچال. برف خیلی خوبی داریم در توچال. ما یه اردوی مشترک تقریبا 8 با تیم ملی روسیه داشتیم.
خود این روسیه تعجب کردن الان کمتر جایی تو دنیا میشه اسکی کرد که توچال هم جز به معدود کشورهایی که میشه ایران میشه اسکی کرد و واقعا نسبت به فصلمون خیلی برف خوبیه، خیلی برف خوبیه. شرط مسابقه هم عالی بود.
در این مسابقات که یک تیم 14 از روسیه برای تمرین حضور داشتند، در ترکیب تیم روسیه قهرمانان جهان و المپیک دیده می شدن.
این فرصت خوبیه که چنین برفی در ایران هست تا ما برای مسابقات پیش رو تمرین کنیم. اسکی بازان ایرانی هم از این فرصت استفاده کردند تا ما با هم در یک محیط دوستانه تمرین کنیم. از اینکه در ایران هستم بسیار خوشحالم.
مسابقه خوبی بود. موقعیت و فرصت خوبیه که در این مقطع زمانی تمرین داشته باشیم. برف و پیست اینجا خیلی خوبه. ایرانی‌ها خیلی مهربون و خوبن. از اینکه در این محیط دوستانه از تجربیات هم استفاده می‌کنیم خوشحالم.
حضور این قهرمانان در تمرین مشترک چقدر بر سطح کیفی ورزشکاران ایرانی تأثیر گذاره؟
تیم ملی روسیه، ما 2 پیش رفتیم روسیه با همینا مسابقه دادیم. امسال اینا اومدن اینجا 8 کنارشون ما فقط یاد گرفتیم. از خود من مربی تا ورزشکار همه چی رو یاد گرفتیم. خیلی خیلی محیط خوبی بود.
نفرات برتر این مسابقات علاوه بر ارتقای جایگاهشون در رنکینگ جهانی به اردوی تیم ملی اسکی ایران دعوت میشن. رضا نیک‌خدام‌بنش، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات فوتسال جام ملت‌های 2024 آسیا که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود، پنجشنبه از ساعت 10:30 تیم‌های ملی تاجیکستان و کره جنوبی با مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با برتری 2-0 تاجیکستان به پایان رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق و عملیات پیچیده نظامی با شلیک بیش از 300 پهپاد و موشک کروز و بالیستیک به سمت سرزمین های اشغالی قطعا تحولات منطقه‌ای و بین المللی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعت ابتدایی روز یکشنبه 26 فروردین با شلیک گسترده موشک های بالیستیک و کروز و همچنین پرواز و اصابت تعداد زیادی از پهپادهای انتحاری زیر ساختهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه هوایی نواتیم، آشیانه هواپیماهای F-35 نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. این عملیات با عنوان وعده صادق در چارچوب سرفصل و اصل دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد پاسخ به حمله هوایی 13 فروردین رژیم اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق بود که بر اثر آن سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در سوریه و 5 از افسران همراه آنان به شهادت رسیدند. اکنون پس از پایان حملات موشکی و پهپادی ایران به سرزمین های اشغالی سال 1948 موسوم و اسرائیل، منطقه وارد دوره جدید شده است، چرا که بسیاری از تصورات صهیونیست ها و حامی اصلی آنها یعنی آمریکا در باره جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار جبهه مقاومت در برابر استکبار تغییر کرده است. تا کنون اسرائیل به طور مستقیم از خاک ایران مورد هدف قرار نگرفته بود و حالا برای صهیونیست‌ها کاملا مشخص شده است که اگر به اقدامات تروریستی و هدف قرار دادن منافع ایران ادامه دهند با پاسخ سخت‌تر مواجه خواهند شد. در همین خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد هر گونه تهدید از سوی آمریکا و اسرائیل از مبدأ هر کشور با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران با منشأ تهدید مواجه می شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که اگر رژیم اسرائیل مرتکب اشتباهی دیگر شود پاسخ ایران به طور قابل توجه شدیدتر خواهد بود. درگیری کنونی تنها بین ایران و اسرائیل است و آمریکا باید از آن دور بماند. نکته مهمی دیگر تأثیر این حمله در نشان دادن ضعف توان نظامی رژیم صهیونیستی و در مقابل قدرت تهاجمی نظامی ایران به ویژه در زمینه موشکی و پهپادی است. طی عملیات وعده صادق ناتوانی و ضعف گنبد آهنین رژیم صهیونیستی بیش از پیش آشکار شد. در این عملیات بیش از نیمی از موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران که از مسافت بسیار دور پرتاب شده بود با عبور از سامانه‌های دفاعی با دقت اهداف را نابود کرد. در همین پیوند یک مقام ارشد آمریکایی یک شنبه شب به شبکه بی سی نیوز گفت دست کم 9 موشک ایرانی که از سامانه دفاعی هوایی اسرائیل عبور کردند به 2 پایگاه هوایی اصابت و خسارت وارد کردند و گفته وی دست کم 5 موشک بالستیک نیز 5 موشک بالستیک نیز به پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل اصابت کرد و به یک هواپیمای ترابری C-130 خسارت زد. بنابراین نیروی مسلح ایران به خوبی مرزهای دفاعی رژیم اسرائیل را شکسته و چهره شکننده این رژیم را که برای خودش تصویر جعلی و شکست ناپذیر در منطقه و جهان ترسیم کرده بود آشکار کردند. به همین دلیل موفقیت بی‌نظیر ایران در این عملیات نظامی و مشخص شدن ناتوانی رژیم صهیونیستی و حامیانش در مقابله با آن میتواند مؤلفه‌های جدیدی در تحولات منطقه و روند پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر دشمنان وارد کند. روزنامه سنویسی ماریو در باره تحقیر شدن اسرائیل بر اثر حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران نوشت:
ایرانی ها قبل از شلیک موشک ها و پهپادهای خود پیروز شدند. پیروزی ایران خیلی قبل از حمله به دست آمد. ایران با ایجاد جنون در افکار عمومی و رسانه‌های اسرائیلی و ایجاد یک فضای پرتنش و در انتظار واکنش و گمانه‌زنی های متعدد این پیروزی را پیش از حمله محقق کرد. از اظهارات یک ژنرال سابق نیروی هوایی ارتش اسرائیل تعجب زده شدم که گفت ایران شکست خورد و باید به این فکر کند که دفعه بعد چطور بیشتر موفق شود. این ارزیابی وضعیت به قدری اشتباه بود که مجبور شدم چشمانم را بمالم و از خودم بپرسم آیا اینها کسانی هستند که ما برای ارزیابی وضعیت به آنها اعتماد می‌کنیم؟
کارشناس مسائل غربی آسیا آقای مهدی عزیزی با بیان اینکه دورانی بیزن و در راه تمام شد از جمله گفت:
این نکته مهمی که من باید بهش اشاره بکنم، شاید توی تحلیل ها در این روزها کمتر بهش اشاره شده و نکته مهمی است و اساسا بخش مهمی از اون شاخص تشکیل دهنده واکنش و حملات ایران رو تشکیل میده، موضوع این هستش که تهران در واکنش خودش به اسرائیل به دنبال تحمیل خسارت های نظامی به اسرائیل نبود. این نکته مهمیه. اگرچه آسیب های جدی رو به حال وارد کرد و اسرائیلی ها اون حجم زیانهای نظامی و خسارت هاشون رو مخفی میکنن، اما بیشتر یک پیام سیاسی مهم داشت. اون عمق امنیتی اسرائیل، رژیمی که مدعی اسطوره شکست ناپذیری بوده، تا مرحله ای میره که پهپادها و موشک‌های ایران اونجا میان. اینجا هدف مرحله اول، هدف واقعا عملیات گسترده و پرحجم نظامی از طرف ایران علیه رژیم صهیونیستی نبود. یک شروع قاطعانه ولی با یک سطح متوسط و حتی سطح خیلی مقدماتی از طرف ایران بود که بیشتر پیام‌های سیاسی و قدرتمند خودش رو برسونه که رسون. پیام به اسرائیل ها رسید، رژیمی که دنبال عمق امنیتیش بود، کشور عربی رو اشغال کرده بود، دنبال عادی‌سازی بود، کسی جرأت یک بیانی هم نداشت. یعنی خیلی از این کشورهای عربی همشون حتی جسارت این که یک بالون کاغذی، یک موشک کاغذی هم به سمت اسرائیل شلیک کنن که هیچ اصلا یک بیانی صادر بکنن که هیچ، در همین شرایط دارن برای ارتش اسرائیل آب معدنی و کمک‌های غذایی و تجهیزات ارسال میکنن. خود اردنی ها آمدن به کمک اسرائیلی ها و خود سعودی ها. این نکته مهمیه. تهران با تمام تلاش های بیش از 14 خودش، اتفاق رو که رقم شده تاریخ بیریشه و بیزاتی که این رژیم کودک‌کش داره، یک تخمین تاریخی بود. این تازه مرحله اوله. ما اعلام کردیم، اکتفا میکنیم به همه واکنش، یک واکنش تنبیهی. انتقام رو من راستت واژه خیلی مهمه، یک ادب کردن اسرائیل، تنبیه اسرائیل، ادامه بده در هر سطحی در صدها برابر اون واکنش خواهد. یعنی این موضوع از نظر تحلیل نظامی به گونه جلو خواهد رفت که به یک بازدارندگی برسه و اون بازدارندگی رو ما ایجاد خواهیم کرد، ما معادله رو تعیین میکنیم. این رو خود اسرائیلی ها متوجه شدند، ادامه بدن، تهران ادامه میده در حجم وسیع‌تر و این چیزی نیست که اونها بخواهن و به دنبالش باشن. این یعنی عامل بازدارنده. یکی این دوران بزن در رو تمام شد، یکی دورانی که شما دیگه هر مقر و هدف قرار بدید و هر کاری رو بخوای بکنید بدون نگرانی یا حداقل اینکه از واکنش‌های دیگران. این نکته‌ای که اتفاق افتاد، پیام‌های سیاسی، پیام‌های بین‌المللی، اگه واقعا تهران عظمت اسلام، ملت‌های اسلامی و عربی رو با این اقدامش بیش از گذشته برگردوند عملی.
به نسبت پژوهشگر مرکز پژوهش‌های امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی در این باره گفته است: از درگیری خارج شدیم و گویی که در وضعیت مساوی هستیم، اما در حقیقت چنین نیست. پیروزی و موفقیت ایران بزرگتر است. محمد مختارش شنقیتی، تحلیلگر و نویسنده عرب، نیز در باره تأثیرات عملیات پهپادی و موشکی ایران گفته است: ارزش راهبردی عملیات نظامی ایران در دراز مدت کاهش نمی‌یابد، زیرا این عملیات تأثیری روانی عمیق بر صهیونیست‌ها و مقامات این رژیم خواهد داشت.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امضای چند سند جدید بین تاجیکستان و ازبکستان، تأکید بر حفاظت و امنیت کامل مراکز هسته‌ای ایران، و گرد همایی و اهدای جوایز با گروه های از هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب را میشنوید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. رشد روزافزون علمگرایی و تکنولوژی در اروپای غربی و امریکا و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت‌های غربی به دیگر ممالک جهان چهره زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دنیا را همه جانبه تغییر داد. این تغییرات سبب شد که اصطلاح مدرن یا دنیای جدید برای سده بیستم در نظر گرفته شود. اختراع تلویزیون برخلاف بسیار از اختراعات دیگر یک بار دیگر صورت نگرفت و ثمره نبوغ یک مخترع خاص نبود. سالها طول کشید و ده ها مخترع و دانشمندان در گوشه و کنار جهان دست به پژوهش و آزمایش زدند و از روش ها و تکنیک های متعدد بهره جستند تا سرانجام این جعبه سحرآمیز از مرحله فکری و تئوری به مرحله عملی در آمد. اما برای اولین بار که انتقال تصویر امکان پذیر شد 17 اپریل سال 1926 میلادی بود که تصویر تلویزیونی برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش گذاشته شد. تکنیک اصلی تلویزیون عبارت است از تصویر برداری از صحنه های مورد نظر و تجزیه این تصاویر به صورت نقاط و خطوط و سپس پخش آن از فرستنده، پس از تبدیل به امواج الکترومغناطیسی، پس از تکمیل این دستگاه سرانجام اولین برنامه های تلویزیونی در سال 1936 میلادی در ایستگاه های فرستنده تلویزیونی تهیه و ارسال شد. در سالهای 1936 و 1937 یعنی اندک پیش از جنگ جهانی دوم عملا اولین ایستگاه‌های فرستنده تلویزیونی به کار افتادند و شروع به پخش برنامه‌های همگانی کردند. اما تا مدت‌ها حوزه عملی این پدیده جدید بسیار محدود بود. در سال 1936 میلادی اولین شبکه تلویزیونی تجاری آمریکا افتتاح شد، در حالی که در آن هنگام فقط 5000 دستگاه گیرنده تلویزیونی در سراسر آمریکا وجود داشت. طی سالهای بعد تحولات در تلویزیون پیدا شد که دستیابی به تکنیک تلویزیونی رنگی، استفاده از ماهواره برای پخش جهانی و کاربردهای علمی و آموزشی از آن جمله است. تلویزیون در مسیر خود همچنان راه پیشرفت را طی می کند و پدیده های جدیدی در این عرصه ارائه می شود. جهان هنر سده گذشته بیش از همه نسبت به سده های پیشین با نواندیشی و نوآوری همراه بود. یکی از ویژگی های این قرن پرتلاطم تمایل و اشتیاق به خلاقیت و ابداع بود و همین اشتیاق سبب شکلگیری شگفت آوری از انواع جنس ها و شیوه های بیان هنری شد. در این زمان موضوع هنر خلاقیت و نوآوری بود. هیجان نمایی، بیانگری یا اکسپرسیونیسم یکی از امکان هنری سده گذشته است. اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود که نخست در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این مکتب نمایش درونی بشر، مخصوصا عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطرار بود که در آن هنرمندان برای القای هیجانات شدید خود از رنگهای تون و اشکال کج بهره می گیرد. اکسپرسیونیسم نوع اغراق در رنگها و شکلها است. شیوه آره از طبیعتگرایی که می خواست حالات عاطفی را هرچی روشنتر و صریح‌تر بیان نماید. دوره شکلگری این مکتب بین سالهای 1910 تا 1935 میلادی است. این هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگهای تند و ضربات مکرر و هیجان زده قلم مو و شکلهای اعوج یافته و خارج از چارچوب را بدون هیچ گونه سامانی ایجاد میکردند و هر عنصری را که آرام بخش و چشم نواز بود از کار خود خارج میکردند. سینمای اکسپرسیونیسم در کشور آلمان شکل گرفت و به اوج رسید و پس از مدت سینمای وحشت به عنوان شاخه مورد پسند اکثر مردم از همین جنبش منشعب شد. از سال 1919 تا 1924 که کشور آلمان به دلیل شکست در جنگ جهانی اول، شورش و کودتا، کاهش ارزش پول و گرسنگی در شرایط اقتصادی وحشتناکی به سر می برد، سینمای اکسپرسیونیسم رشد و نمو کرد و نمونه های درخشان از این نوع فیلم ها ساخته شد. فراواقع‌گرایی یا سورئالیسم یکی دیگر از جنبش های هنری قرن گذشته است. سورئالیسم به معنای گرایش و ماورای واقعیت یا واقعیتی برتر است. این شیوه در سال 1922 میلادی به طور رسمی از فرانسه آغاز شد و بازتاب نابسامانی ها و آشفتگی های قرن بیستم بود. سورئالیسم را می توان یک جنبش هنری اجتماعی بنیاد ستیزی به شمار آورد. میل به ایجاد دیگرگونی در زندگی روزمره، نقش پردازی دقیق صحنه های خیالی و بدون منطق و جانبخشی اشیای روزمره و تبدیل آنها به موجودات عجیب از ویژگی های آثار هنرمندان این مکتب است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، از شما دعوت میکنیم ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای نیک مردان خدایی، عزیزان دیاری آشنایی. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است، اینجا صدای آشنایان است،
اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
parstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.